خب شنوندگان عزیز و گرامی، میان برنامه در ساحت خورشید تقدیم به شما شد. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در این لحظه برنامه سیمرغ سخن تقدیم به شما میشه. به ساعت 3:30 بامداد رسیدیم. زبان فارسی در فضای مجازی، پدیده شناسی و آسیب شناسی، عنوان برنامه سیمرغ سخن تقدیم به شما گرامیان میشه.
سیمرغ سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خرسندم که این فرصت پیش آمد تا انشاءالله قدم مؤثر دیگری در جهت خدمت و پاسداشت، خدمت به زبان فارسی و پاسداشت زبان فارسی از طرف فرهنگستان زبان و ادب فارسی برداشته شود. امروز روزی نشست گروه زبان و رایانه انتخاب کردیم. اشاره میکنم به مقاله استاد محترم جناب آقای دکتر خالقی مطلق در دانشنامه زبان و ادب فارسی در ذیل فردوسی که ایشون 3 استدلال ارائه فرمودن در آن مقاله که به ظن قوی زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی اول بهمن ماه است. امروز هم گروه رایانه فرنگستان زبان و ادب فارسی به گوشه ای از آنچه که زبان فارسی امروز، زبان خط و ادب فارسی و زبان فارسی در مقام زبان علم امروز با آن مواجه است، اهتمام خواهد داشت. عنوان نشست امروز: زبان فارسی در فضای مجازی، پدیده شناسی و آسیب شناسی است. گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر این نظر بوده و هست که ابتدا باید این پدیده نو رو در جهان شناخت. کاربرد زبان و خط ملی کشور، رسمی کشور در فضای مجازی رو باید شناخت، از جنبه های مختلف نقاط قوتش رو تقویت کرد و احیاناً به مشکلاتی که ممکن است به همراه داشته باشد نیست توجه کرد. گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دوره جدید حدود 9 سال است که تشکیل شده است. فعالیت مجدد گروه را عرض می کنم. در این مدت این گروه 3 نرم افزار تهیه کرده، 2 نرم افزار برای گروه فرهنگ نویسی، 1 نرم افزار برای سامان دادن به پیکره گروه فرهنگ نویسی و 1 نرم افزار به عنوان فرهنگیار برای در واقع ورود اطلاعات در قالب آنچه که یک فرهنگ جامع میبایست اون اطلاعات رو در خود جای بدهد. این 2 نرم افزار در ایران موجود نبود و همزاد خارجی هم که بتواند برای زبان فارسی به کار آید هم موجود نبود. استاد محترم سرکار خانم دکتر شمسفرد زحمت کشیدند، تقبل این مهم رو به عهده گرفتند و با همکاری دانشجوی ایشون جناب آقای مهندس مطهری که هر دو انسانهای بسیار شریف، خانم دکتر شمسفرد متخصصی فاضل در این عرصه هستند و جناب آقای مهندس مطهری همکاری بسیار متعهد و دلسوز، این 2 نرم افزار در اختیار گروه فرهنگ نویسی سالهاست قرار گرفته است. نرم افزار دیگری که تدوین شد عنوانش هست نگار. نگار نرم افزار ویرایش زبان فارسی است، یکی از نرم افزارهای موجود در ایران برای نگارش زبان فارسی. نرم افزارهای موفق دیگری هم هستند در ایران که عرض خواهم کرد چگونه فرهنگستان زبان و ادب فارسی آنها رو بیشتر خواهد کوشید معرفی نماید. فرهنگستان زبان و ادب فارسی و گروه زبان و رایانه فرهنگستان به هنگام تدوین برنامه خط و زبان فارسی در فضای مجازی که برنامه‌ای ملی است در مرکز ملی فضای مجازی بیش از 44 جلسه مشارکت داشت و بخش کاربرد زبان و خط فارسی رو در فضای مجازی تدوین نمود. امیدواریم که این برنامه عملیاتی شود و در واقع ارزیابی وضع زبان و خط فارسی در مرکز ملی فضای مجازی سامان بیشتری بگیرد. خدمت دیگری که گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این خصوص انجام داد این بود که سند ملی گسترش زبان فارسی از جانب شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین اون سند به فرهنگستان زبان و ادب فارسی واگذار شد و این سند حدود 4 سال است که تکمیل شده است و در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است. آنچه مرتبط است با نشست امروز این است که بخشی از آن سند اهتمام دارد به وضعیت زبان و خط فارسی در فضای مجازی. این بخش رو هم با همت نمایندگان ده‌ها وزارتخانه و سازمان که در فرهنگستان دعوت شدند و جلسه برگزار شد و گروه زبان و رایانه فرهنگستان و زبان و ادب فارسی تدوین شده است. امیدوارم نشست نیمروزه امروز قدمی به پیش باشد در این وظیفه مهمی که بر عهده فرهنگستان است، پاسداری و پاسداشت از زبان، خط و ادب فارسی. اگر اجازه بفرمایید بیدرنگ که از سخنران محترم جناب آقای دکتر امید طبیب‌زاده، استاد محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، درخواست میکنم برای ایراد سخنرانی در جایگاه قرار بگیرند. آقای دکتر طبیب‌زاده در موضوع ویژگی‌های واجی و سبکی صورت‌های شکسته در فضای مجازی و استفاده از آنها در تدوین فرهنگ‌های جامع زبان فارسی سخنرانی می‌فرماید.
نزدیک 40 تا اسلاید آماده کردم و طبیعی که نمیتونم 40 تا اسلاید رو بخونم و از اسلاید 20 شروع میکنم و بحثم رو ادامه میدم. اگه لازم شد برمیگردیم به اسلاید بعد. تازگی ها مد شده که بعضی از مقامات مملکتی مثلا در امریکا آقای ترامپ توییت فارسی میزنه، حتما برخورد کردیم، مدام توییت فارسی میزنه. خودش هم که فارسی بلد نیست میده مترجمات که بلدن براش میرسن. اخیرا یکی از دیگر مقامات امریکایی آقای آلن آیر که مشاور باراک اوباما هست و زبان فارسی رو بلده، یعنی خودش مینویسه، نمیده براش بزنن، یه توییتی کرده بود، نوشته بود هر کی از ننش قهر کرده توییت فارسی میزنه. این اصلا توییت صفحه توییتر این آمده بود و این داغ شده بود، هر کی از ننش قهر کرده توییت فارسی میزنه، یعنی رفته به سراغ شکسته و این داغ کرده. یعنی گاهی اون فضا ایجاب میکنه که ما اینطور بنویسیم و بیشتر میگیره، بیشتر خونده میشه، بیشتر فهمیده میشه. میخوام بگم اونها فهمیدن، ولی ما در این سمت گاهی در مقابل این شکست نویسی جبهه میگیریم، در حالی که به اصطلاح شیوه طبیعی بیان گاهی اوقات اینه و حالا که این بیان مکتوب میشه باید اونجوری نوشته بشه. بچه‌ای که اینجوری میشنوه همونجوری هم مینویسه. ما نمیتونیم از انتظار داشته باشیم جوری دیگری بنویسه، گاهی هم اون بافت ایجاب میکنه که اینطور بمیسی. خب ما تا دیروز بین ما زبانشناسا و دوستان ادیبمون بحث بود، تلاش میکردیم یک زبان مشترکی پیدا بکنیم که حرف همدیگر رو بفهمیم. الان گروهی آمدن به عنوان پردازشگران زبان، زبانشناسان کامپیوتری، که اینها عمدتاً مهندسن و یعنی بیشتر در حوزه مهندسی تخصص دارن، برنامه نویسن، آماردانن تا اینکه ادیب باشن یا زبانشناس. اما واقعیت اینه که آینده زبان فارسی در دست اینها هست، یعنی اینها هستن که میتونن کاری بکنن که زبان فارسی شاید 20 سال 50 سال دیگه تبدیل به یک خرده زبان نشه. اگر در حوزه پژوهش‌های مثل تبدیل متن به گفتار، گفتار به متن، از را ترجمه ماشینی، تهیه پیکره‌های الکترونیکی که بتونن از این پیکره به عنوان فرهنگ در تمام این پروژه استفاده بکنن و برنامه‌های دیگه، اگر ما در این زمینه‌ها تعلل بکنیم، اون به اصطلاح knowledge is power یا توانا بود، هر کی دانا بود، از ما سلب میشه و ما زبانمون که به هر حال دارای زبان علم هست الان تبدیل میشه به زبانی که در معادلات جهانی نقشی نداره و یه خرده زبانی میشه که فقط به درد مکالمه میخوره. بنابراین باید به اصطلاح روال کار ما جوری باشه که ما در خدمت این دوستانی که در این حوزه کار میکنن کار بکنیم. مایی که تخصصمون زبانشناسی کامپیوتری نیست، زبانشناسیم یا ادیب هستیم، جوری مطالب رو آماده بکنیم که بشود این رو راحت صورت بندی کرد و در قالب برنامه‌های زبانی، برنامه‌نویسی‌های زبانی برنامه‌شو نوشت. خب من اجازه میخوام بحث خودم رو شروع بکنم، میرم سراغ اصل مطلب. از شما خواهش میکنم این طرح کلی رو بهش توجه بکنید. این طرح بر اساس یک نظریه نوشته شده که اون نظریه دیگه جا افتاده در زبانشناسی، یعنی در بحث وادشناسی میان میگن عوامل تغییرات آوایی یا به بافت سبکی مربوط میشه یا به بافت واجی. یعنی شما اگر با دوستتون صحبت میکنید میگه تهران، اگر در اخبار حرف میزنید میگه تهران. خب این بافت سبکیه، یعنی میزان رسمیتی که به شما میگه بگی تهران یا تهران. گاهی اوقات عامل بافت واجیه. شما مثلا فرض بکنید واژه کتف رو و واژه تر، ت در کتف غیر دمیده است اما ت در تر دمیده است، به علت اینکه صداهای انسدادی وقتی در آغاز کلمه در فارسی قرار میگیرن دمیده میشن. پس تر ت دارای دمیدگیه اما در کتف ت دمیده نیست. خب اینم پس یک تغییری در تلفظ است، منتها اون چه باعث تغییر در تلفظ میشه بافت واجی زبانه، یعنی بافت واجی باعث این تغییر میشه نه بافت سبکی. من در مورد این دوتا بافت میخوام صحبت بکنم. و دوم اینکه عامل بافت واجی به دو دسته تقسیم میشه، یعنی تغییراتی که بافت واجی به وجود میاره یا تغییرات واژگونه ای یا خنثا شدگی، که در مورد اینا بحث میکنم. ولی قبل از اون عرض میکنم هدف من این هست که بگم نویسندگان ما که در رمان ها و نمایشنامه های فارسی از خط شکسته استفاده کردن یا دوستان جوان ما که در فضای مجازی از خط شکسته استفاده میکنن، اینها شیوه بکارگیری و دلیل بکارگیری این صورتها رو با این سه تا عامل در این نظریه میشه توصیف کرد. نکته دومی که این نظریه قدیم است، من عمدن این نظریه رو انتخاب کردم که جنبه توصیفی براش مهمه. نظریه جدیدتر نظریه لکسیکال فونولوژی است، دوستانی که علاقمندن اونجا خیلی دقیق‌تر از این مسائل رو مطرح می‌کنه. من با همون نظریه قدیم پیش میرم که درکش و برای توصیف راحت‌تر و ما رو از بحث‌های نظری دور می‌کنه. اما یه بار دیگه عواملی که باعث تغییر تلفظ در یک واج واحد میشه، یعنی یک واج واحد رو ما تلفظ میکنیم، یکی بافت سبکی، یکی بافت واجی که عرض کردم. حالا باز با تمرکز بیشتری بافت سبکی تغییر آگاهانه است، یعنی بنده اینجا نشستم پسرم میگه فلانی، میگم جونم، اما اگه استادم بگه میگم جانم. این سبک تغییر، یعنی حد رسمیت تغییر میکنه و من تلفظم از جان به جون تبدیل، یعنی را میشه رو، آن میشه اون، دیگر میشه دیگه، میشود میشه میشه و مثال های دیگه. اما گاهی اوقات بافت واجیه، مثالش زدیم، مثلا از قواعد واجیه زبان فارسی دمش هست یا اسپیریشن، یعنی آواهای انسدادی بیواک انفجاری در آغاز کلمه اینا دمیده میشن. شما در هر سبکی در هر کجا شعر حافظ بخونید کلمه پر توش باشه این پ دمیده است، اگر باز مثلا کلمه کتف درش باشه ت غیر دمیده است. این دیگه ربطی نداره که در چه سبکی، انسایشی، زدایی یا دیافریکیشن، که اینا رو بهش میرسیم. پس این شدگی و خشوم، این همه قواعد واجی زبان فارسی اصلا خود به خود صورت میگیرن، اینها آگاهانه نیستن، بنابراین اینها به بافت واجی مربوط میشه. خب من میرم روی تغییرات ناشی از بافت سبکی. این تغییرات همون تغییراتی است که عمدتاً در شکست نویسی ظاهر میشه، یعنی اون چه ما در شکست نویسی داریم صرفاً تغییرات سبکی ناشی از بافت سبکی. جان میشه جون، پیراهن میشه پیرهن و غیره. برونداد حالا ممکنه بگیم که بپرسیم آیا تمام تغییرات ناشی از بافت سبکی در رمان‌ها نوشته میشه؟ نه، برخی از اونها نوشته، اونهایی نوشته میشه که خط فارسی نویسه اون رو داره. مثلا شما شهد رو در تداول میگید شهد، زهر رو میگید زهر، فردا زهر بیا، ه رو تلفظ نمیکنیم، به جای ه او رو کشیده میکنیم. خب ما در خط فارسی نویسه ای که اوی کشتر نشون بده نداریم، بنابراین ما زهر رو در شکست نویسی نمیشکنیم، همه زهر مینویسیم چون چاره نداریم، بهتر رو نمیتونیم بنویسیم، بهتر همینطور میبینیم، ولی اگر نویسه باشه اون گونه شکسته میشه. بس قاعدش به همین سادگی است. اما تغییرات ناشی از بافت واجی که عرض کردم، اینها یا تغییرات واجگونه‌ای هست، دو نوع تغییر یا تغییرات خنثاشدگی. باز میگم این بحث رو در نظریه لکسیکال فونولوژی و پست لکسیکال فونولوژی اونجا دقیق‌ترش آمده، من عمدن از شیوه قدیمی استفاده میکنم. خب ببینیم تغییرات واجگونه‌ای و خنثاشدگی که جزء تغییرات واجی هستن فرقشون چیه. برونداد تغییرات واجگونه‌ای یک واجگونه است، یعنی پر که میشه پی به اصطلاح دمیده، این یک واجگونه پ در فارسی است، خود به خود صورت میگیره. نویسه هیچ کدوم از این تغییرات واجگونه‌ای در فارسی نیست، با مثال نشون میدم، و اینا رو خواننده خود به خود به صورت ناخودآگاه میفهمه. بنابراین اون استادان ما مرحوم خانلری، مرحوم نجفی، آقایونی که میگفتن شما سالم بنویسید خواننده شکسته میخونه، این حرف درست نیست. شما اگه سالم بنویسید معلوم نیست شکسته بخونه، باید شکسته بنویسین اگر لازمه که بافت الغا بشه و بعد اون رو بخونه. اما اون حرف اونها فقط در مورد این صادقه، یعنی شما لازم نیست تغییرات واجگونی رو نشون بدین، اصلا قابل نمایش دادن نیست. این رو حکم کردن در مورد بقیه موارد. خب این تغییرات واجگونی رو که ما ازش میگذریم، به سراغ تغییرات مثال میریم. مثلا پتکه، واجهای انسدادی بیواک، اگر در آغاز هجا به کار برن دمش میگیرن، با اون اچ کوچک در بالای پ، من این رو نشون دادم، با اچ کوچک نشون دادم، یا خیشومی شدگی. صدای آ، مصوت آ غیر خیشومیه، اما همین مصوت آ وقتی بین دو تا صدای قرنه‌ای مثلا نان قرار میگیره، چون پورت توشون باز میشه، موقع تولید صدای آ هوا از بینی میاد بیرون، خود به خود آ خیشومی میشه. در زبان فرانسه ما آی خیشومی داریم، در فارسی به عنوان واج نداریم ولی به عنوان واجگونه داریم. اینها تغییرات واجگونه ایه، اینا رو ما در خط نمیتونیم نشون بدیم، نه کسی نشون داد. یه مثال جالب پنکه به اصطلاح همگونی نه با صامت بعدیشه که بهش میرسیم. مثلا ما در انگلیسی وقتی که میخونیم به اون آی ان جی معروف که میرسیم، به ما میگن آقا این ورکینگ نیست، نگید ورکینگ. اما ما تلفظ صحیح اون رو در فارسی داریم. در بانکوک، بانکوک وقتی که سریع حرف میزنیم، نه قبل از کی نرمکامی میره میچسبه به سمت پسگام، به سمت نرمکام، و صدای نه، یعنی همون ووکینگ، اون نه رو ما به صورت واجگونه در فارسی داریم. یعنی وقتی میگیم بانکوک سریع میگیم، نوک زبان به لثه نمیخوره، چون نه در حالت معمولی صدای لثوی آلویولاره، اما در اینجا نوک زبان به لثه نمیخوره، عقب زبان به نرمکام میخوره، عین صدای آی ان جی در انگلیسی میشه. اینها واجگونه هایی هستن که خب جزء واژهای فارسی نیستن، جزء واجگونه هستن و در خط ظاهر میشن. اما تغییرات خنثاشدگی، نوع دوم از تغییرات آوایی که داریم، نیترالیزیشن وریشن، تغییرات خنثاشدگی کاری که میکنن تقابل دو تا واج رو از بین میبرن، یعنی برونداد قاعده یه واج دیگری که اون واج دیگر در زبان فارسی هست، نه اینکه نباشه، واجگونه نیست، یه واج دیگری. مثلا وقت میشه وقت، ما هم قه داریم در فارسی هم خه، تقابل قه و خه در این بافت خنثا میشه. اجتماع میشه اجتماع یا اجتماع، یعنی دی افریکیشن، جه تبدیل به جه میشه، پنبه میشه پنبه، نه تبدیل به مه میشه. میبینیم که برونداد قاعده در فارسی هم واجش هست هم نویسش هست. حالا سوال اینه، تغییرات سبکی رو ما به شرطی مینویسیم که نویسش داشته باشیم، تغییرات واجگونه رو اصلا نمی‌نویسیم. تغییرات خنثاشدگی چه؟ تغییرات خنثاشدگی واقعیت اینه برخی سبکیه. مثلا وقت رو بعضی‌ها نوشتن وقت یا وقت، من وقت ندارم، اینجوری توی رمان‌ها آوردن. اما بعضیش نیست. مثلا اجتماع رو ننوشتن هیچ وقت اجتماع یا اجتماع، همه اجتماع نوشتن. این که علتش چه هست، این واقعا بحث ما در اینجا نیست، یعنی یه بحث مفصل دیگری. ولی فرهنگ نویسی که بخواد در این مورد سوال بپرسه که حالا ما کدوم این موارد خنثی شدگی رو بیاریم کدوم رو نیاریم، پاسخ در متنه. یه پیکره باید آماده بکنیم از متون به اصطلاح داستانی، از فضای مجازی، از نمایشنامه‌ای که از شکسته ازش استفاده شده، ببینیم کدوم اینا رو به اصطلاح وارد کردن تغییرات خنثی شدگی، ما اونها رو میتونیم مدخل بکنیم. بنابراین روش ما یک روش به قول زبانشناسا کورپوس بیسد یا مبتنی بر پیکره است، به غیر از اون نمیتونیم عمل بکنیم. خب حالا پس اینطوری سوال میکنیم، فرض بکنیم ما به یه مورد برخورد کردیم، سه تا احتمال داریم، یا سبکیه یا واژگونه یا خنثی شدگی، میخوایم ببینیم کدومه. اولین سوالی که بعد از خودمون بپرسیم اینه که آیا این سبکی هست یا به اصطلاح واجی، از کدوم نوعه. به اصطلاح راهکارها خیلی روشنه، اگر ما آگاهانه به کار ببریم سبکی، اون موارد واجی رو ما آگاهانه به کار میبریم، خود به خود به وجود میاد، خود به خود میشه اجتماع. ما عمدن نمیگیم اجتماع و اجتماع، خود به خود میشه اجتماع. اما در اینجا بین جان و جون، بگویید و بگین، این آگاهانه است، بسته به باف تغییر میکنه. شما در شعر، یعنی در متون ادبی فاخر، جان و جون به اصطلاح هر دو تا وزنش تغییری در وزن به وجود نمیاره، یعنی وزن به هم نمیذاره، ولی هیچ وقت نمیگه دل به امید روی او همدم جون نمیشود. این نشون میده که این سبکیه، این به اصطلاح امر سبکی است. و برونداد حاصل از تغییرات سبکی به شرطی در خط ظاهر میشن که ما نویسش رو داشته باشیم. وقت رو میتونیم بنویسیم وقت، اما ظهر هیچ وقت نمیشه ظهر. این مثالایی است که مخالفین شکست نویسی، استادان خود بنده که بنده افتخار داشتم شاگرد اونها بودم، من از اونها نقل کردم عمدن که پاسخ به اون داده بشه. و قواعد سبکی تعمیم پذیری اندکی دارن. شما جان رو میتونید بکنید جون، اما سازمان نمیشه سازمون. باز علتش چیه؟ این بحث ما نیست و بحث مفصلی. را میشه رو، اما باره میشه بو. پس قواعد تعمیم پذیریشون کمه، اما قواعد واژگونه‌ای و خنثی شدگی تعمیم پذیریشون زیاده. و تفاوت این دوتا رو میخوایم مثلا متوجه بشیم. برونداد حاصل از تغییرات واژگونه‌ای یه واژگونه دیگره، نه یک واژ دیگه. یه پی دمیده است، یه کی پسگامیه، یه مثلا می نرم، این نه نرم کامی و غیره که مثالاشو دیدیم. و برونداد حاصل از تغییرات واژگونه‌ای به شرطی در خط ظاهر میشه که سبکی باشه، چون نویسش ما داریم. وقتی تبدیل میشه به یه واژه دیگه، نویسش حتما هست، اما آیا می نویسیم؟ باید بریم توی متون ببینیم که آیا نوشتند یا نه. حالا با چند تا مثال ساده، من مثلا فرض بکنید که ممکنه این سوال پیش بیاد، نطق که واک رفته میشه صدای قه، یعنی دیوایس میشه، نه اینکه وایسلس بشه، واک رفته میشه، بی واک نمیشه. خب این الان از کدوم نوع هست؟ آیا تبدیل نطق به نطق، یعنی قه با واک تبدیل میشه به قه واک رفته، این یک واج به یه واژگونه دیگه تبدیل شده، این به طور غیر ارادی صورت میگیره، ناخودآگاهه. با تغییر سبک من این کار رو انجام نمیدم. پس این جزء تغییرات واژگونه‌ایه. خنثی شدگی هم نیست، چون بین ل با واک در سطل و لی بیواک در سطل ما هیچ دوتا واج متفاوتی نداریم که خنثی بشه. این پس یک به اصطلاح تغییر واجگونهیه. در اینجا چی؟ کشش جبرانی، صداهای چاکنایی، گلوتال استاپ ها، حالا گلوتال باشن یعنی میتونن حلقی باشن، به انصدادی باشن یا سایشی. شعله میشه شعله. آیا این سبکی هست یا واجی هست؟ قطعا سبکیه، چون شما در شعر هیچ وقت نمیتونید مثلا وضع رو بگید وضع، یا مثلا جمعه رو بگید جمعه، این مال گفتار هست. پس شعله که میشه شعله، این آگاهانه به کار میبریم، بسته به موقعیت به کار میبریم. در نوشتار هم ظاهر نمیشه، چون ما علامتی نویسه‌ای برای مصوت بلند در فارسی، در خط فارسی نداریم، اینو هیچ وقت در نوشتار نیاوردن. یه مثال معروف نرم کامی شدگی صدای که شما میدونید بسته به مصوت بعدی، اگر پیشین باشه صدا که میشه، اگر پسین باشه که میشه. بنابراین میگیم کار چون آ پسینه، و میگیم کیف چون ای پیشینه. خب این چه است؟ این هم تبدیلی که به یه واژگونه دیگری تبدیل شده، تقابل دوتا صدا خنثی نشده، این رو ما مطلقا نمیاریم. و مثالای دیگه، اما یه موردی هم داریم حذف که اینم باید تکلیفش روشن بشه. مثلا بارها دیدیم میگن دست نزن، اون چه رو حذف میکنن. مثلا عجب ماست و عجب ماست، یعنی چه رو باز حذف میکنن. آیا در اینجا چیکار؟ این از کدوم رو؟ این طبیعی که از نوع سبکی هست. شما در شعر اگر به جای دست بگذارید دست، وز به هم میخوره و هرگز کسی این کار نمیکنه، همون دست باید تلفظ بشه. در بافت هست که ما این رو انجام میدیم. اصولا موارد حذفی از موارد سبکی هستن. حالا آیا درد شده یا نشده، اینم بسته به مورد. بعضی ها شده، مثلا مشت نشده مش، چون احتمالا با مش خلط میشده. سخت نشده سخت، شاید چون نمیتونستن بفهمن که منظور چیه. اما دست شده دست، ماست شده ماست و غیره. خب اما اسلاید آخر بنده، تفاوت صورتهای شکسته که خانم دکتر شمسفت یک اصطلاح جالبی به کار بردن، گونه فضای مجازی. من نوشته بودم کوتاه نوشته های کامپیوتری، ولی این گونه فضای مجازی بهتره. در زبان انگلیسی هم داریم. شما ببینید میخوان بگن آی سی یو، مینویسن آی بعد به جای سی، اس دو تا سی یعنی دیدن، مثلا سی به جای یو یعنی تو، یه یو مینویسن. خب این ساده تر میکنه کارو. این جزء شکست نویسی، من اینو به حساب نمیارم. یا فور یو، یه عدد فور میسن بعد یه دونه یو به جای تو. در فارسی هم ما داریم که رو، که متمم نما رو هش حذف میکنن یه که میبیسن. به یه حرف اضافه رو اون های غیر ملفوظ هم یه به میبیسن. یک رو میکنن یه، یه رو اون هاش حذف میکنه یه یه میبیسن. اینا جزء شکست نویسی نیست. هیچ وقت در رمان های فارسی از اینا استفاده نشده، خاص فضای مجازیه. فکر از مواردی که من در رمان‌ها مطلقا ندیدم ولی در فضای مجازی دیدم، بارها جوان‌ها میسن من فکر نمی‌کنم. رش اصلا خودم بار اول اینو فکر خوندم و کلی فکر کردم که این چی داره میگه، بعد فهمیدم که یه ر اینجا جافته. یه صورت غلط راجع به هست که میسن راجب، که قطعا باش برخورد کردید. و یکم هکسره، کتاب علی رو میسن کتاب باها علی، که این دیگه غلط آشکاره. ولی من اینجا اجازه میخوام یک مثالی از رومان یاکوبسون بزنم در مورد قواعد زبانی. میگفت اینا مثل کودتا میمونه. در یک کشوری اگر یک جمعی کودتا بکنن، اگر گیر بیفتن مطابق قانون اونها رو تک تکشون اعدام میکنن. اما اگه پیروز بشن چه؟ اون وقت قانون اینا میبیسن اونها رو اعدام میکنن. این اتفاقی که داره در فارسی میفته، یعنی این هکسره بنا به یک ضرورتی اومده اینجا. این ضرورت که بچه‌ای رو شنیده و نمیتونه بگه نیست. مورفیمی به این پر اهمیتی به نام کسر اضافه در زبان فارسی وجود داره ولی در خط ما نیست. شاید باور نکنید، من 5 تا مقاله خوندم، حالا دوستان شاید بیشتر بتونن بگن، مقاله های بسیار دشوارخوان فقط برای ماشین نوشته شده که تو چطوری تشخیص بدی در این جمله یه کسر اضافه وجود داره، که همه جا که نیست، که یه جایی میاد یه جایی ما که نمیبینیم. خب ما از روی عادت میتونیم بفهمیم کجا هست کجا نیست، ولی تا این رو به ماشین بخواید بفهمونید واقعا مقالات متعددی باید بنویسید. هیچ کدوم هم 100% مشکل رو حل نکردن. حالا تصور بکنید اگر یه هکسره کوچولو یه جوری یک طریقی یک نویسه ای داشته باشه و در خط، چقدر کار پردازش زبان راحت میشه. من نمیخوام بگم این کار رو بکنیم، یعنی جرأت ندارم، در ذهنم معتقدم باید این کار بشه و حتما باید بشه، چون ما این زبان رو برای آینده باید نگه داریم و اگر این زبان توان باقی موندن و شرکت در رقابت پردازش زبانی رو نداشته باشه، تبدیل به خورده زبان میشه. خیلی متشکرم از توجهتون.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر طبیب‌زاده. اگر اجازه بفرمایید، آقای دکتر طبیب‌زاده اشاره فرمودن به دو فرایند، در واقع دو اتفاقی که تغییراتی رو آوایی واجی به دنبال داره. فرمودن گاه بافت واجی یا بافت آوایی است، یعنی یک مؤلفه این است، مؤلفه دیگر آنچه که فرمودن سبک. من استنباطم این است که هر دوه، یعنی هیچ وقت شما تنهایی یکیش رو یعنی اون مواردی که اصطلاحاً سبکی گفته میشه فقط سبکی نیست. مثلا هم مثال هایی که خودتون زدید، تهران تهرون، بادام بادوم، نان نون، اما آبادان آبادون نمیشه. پس بنابراین یک مؤلفه این هست که آ تبدیل میشه به او کنار خیشومی، این پس واجیه، یعنی صرفا آوا شناختیه، بنابراین هر جایی نمیشه. دوم، چرا آبادان آبادون نمیشه؟ تاریخ، یعنی این قاعده دیگه زایا نیست تو فارسی. یعنی اکباتان اکباتون نمیشه، شهران شهرون نمیشه، گرگان گرگون نمیشه. بنابراین یک تاریخ، یعنی اون قاعده دیگه زایا نیست. دو، این که یک